سلام و وقت بخیر به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و همکارانم در بخش خبر و تکنیک با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و دو برنامه هفتهوار ما با شما خواهیم بود. در صدر گزارش‌های این ساعت، بعد دنبال درگیری میان مردم محل و جنگجویان داعش در ولسوالی اچین ننگرهار، ده‌ها نیروی افغان به محل فرستاده شدند. همچنان گروهی از اعتراض کننده ها چندین دکان را در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان به آتش کشیدند. از اینها تا دقایق بعد با جزئیات برایتون خواهیم گفت و در نیمه دوم هم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که نورالله شایان پیشکش میکنند.
با عرض سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. در جریان درگیری میان مردم محل و جنگجویان داعش در ولسوالی اچین ننگرهار، 15 جنگجوی داعش کشته شدند. رئیس اجرای حکومت افغانستان به شرکت برشنا هدایت داده که مشکل برق هرات را حل کند. و گروهی از علمای برجستی دینی پاکستان علیه حملات انتحاری فتوا دادند. تفصیل اخبار. مقام ها در ولایت ننگرهار میگویند در جریان درگیری میان مردم محل و جنگجویان داعش در ولسوالی اچین، 15 جنگجوی داعش کشته شدند. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار در خبرنامه گفته است که در نتیجه چند ساعت درگیری به روز جمعه در منطقه وجکوت، جنگجویان داعش از محل رانده شدند. به اساس خبرنامه 6 تن از مردم محل به شمول یک زن هم کشته شدند. گلاب منگل والی ننگرهار قیام مردمی علیه جنگجویان داعش را ستایش کرده و به اعزام نیروهای اضافی به محل دستور داده است. عبدالله رئیس اجرای حکومت افغانستان به شرکت برشنا هدایت داده که در هماهنگی با مقام ولایت هرات مشکل برق مردم این ولایت را حل کند. در خبرنامه قصر سپیدار آمده است که رئیس اجرای به هدف حل مشکلات برق هرات با مسئولان شرکت برشنا دیروز در کابل دیدار کرد. در این ملاقات گزارش هیئت اعزامی به هرات که برای بررسی مشکل برق مذف شده بود مورد بحث قرار گرفت. در خبرنامه آمده است که باشندگان هرات به تازگی در مورد افزایش قیمت برق شکایت و انتقاد کردند. شمار از باشندگان هرات هفته گذشته دست به اعتراض زدند و هشدار دادند اگر حکومت به دادشان نرسد، اعتراض‌های مدنیشان را همچنان ادامه خواهند داد. کرکت بورد‌های افغانستان و پاکستان به انجام یک رشته مسابقه‌های 20 اوره دوستانه میان تیم‌های دو کشور توافق کردند. عاطف مشعل رئیس کرکت بورد افغانستان گفته است که کرکت و دیگر ورزش‌ها باید از سیاست دور باشند.
سیاست های حکومت ها نباید بر هر دو طرف تاثیر داشته باشد. ما تلاش میکنیم تا ورزش بخصوص کرکت را از سیاست های هر دو کشور بدور نگه داریم.
قرار است این مسابقه ها در ماه جولای در کابل و در ماه اگست در لاهور انجام شوند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. یک گروهی از علمای برجسته دینی پاکستان علیه حملات انتحاری، شورشگری مسلحانه و استفاده از زور با هدف تنفیذ شریعت اسلامی فتوا دادند. این فتوا دیروز در اسلام آباد صادر شد و 31 تن از علمای دینی برجسته آن را امضا کردند. این فتوا تروریسم و افرادگرایی را نکوهش کرده و در آن مهاجمان انتحاری و حامیانشان خائنین خوانده شدند. در بخش از فتوا آمده که حق اعلام جهاد تنها منحصر به یک دولت اسلامی است. اردوی عراق در حمایت ایالات متحده آمریکا عملیات گسترده را به خاطر بازپسگیری آخرین مناطق در شهر موصل راه‌اندازی کرده است. قماندانی مشترک عملیات روز شنبه گفت نیروهای امنیتی عملیات را در مناطق در کنار دریای دجله آغاز کردند. این مناطق در موصل در کنترل گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش قرار دارد. عملیات گسترده در روز آغاز شد که قوای هوایی عراق با انداختن ورقها از هوا برای مردم هشدار داد که از منطقه زور ولایت موصل بیرون شوند. این یگانه منطقه در موصل است که در کنترل گروه داعش قرار دارد. یک مرد در شهر پورتلند ایالات متحده به گمان این که دو مرد دیگر را با چاقو کشته است در بازداشت به سر می برد. به اساس گزارش این دو مرد تلاش داشتند فرد مهاجم را نگذارند که دو زن را که مسلمان به نظر می رسیدند آزار و اذیت کند. جریمی کریستین دیروز دستگیر شد. بر اساس گزارش رویداد دیروز هنگامی رخ داد که کریستین خطاب به دو زنی که او فکر میکرد مسلمان هستند در داخل یک قطار مسافربری از سخنان اهانت‌آمیز قومی و مذهبی استفاده کرد. دو زن پیش از رسیدن پلیس محل رویداد را ترک کردند. اکنون پلیس تلاش دارد آنان را برای سوال جواب پیدا کند. کره شمالی میگوید رهبر این کشور آزمایش سیستم تازه راکت‌های ضد طیاره را نظارت کرده و دستور داده است تا این سیستم در تمام کشورش تقویت و نصب شود. خبرگزاری دولتی کره شمالی امروز گزارش داد که کیم جونگ اون رهبر این کشور آزمایش را از نزدیک مشاهده کرده است. با گزارش خبرگزاری کیم از این آزمایش رضایت داشت و دستور داد تا تولید سیستم راکتی ضد طیاره افزایش یابد و در سرتاسر این کشور مورد استفاده قرار گیرد. کره شمالی تا هنوز دو آزمایش هسته‌ای و چندین آزمایش راکت‌های بالستیک را انجام داده که با انتقاد و واکنش تند ایالات متحده آمریکا، کشورهای غربی و کره جنوبی روبرو شده است. و در پی خرابی سیستم آیتی یا تکنولوژی معلوماتی میدانهای هوایی هیترو و گاتویک لندن همه پروازهایشان را لغو کردند. همه پروازهای شرکت هوایی بریتیش ایرویز یا خطوط هوایی بریتانیا از دو میدان هوایی عمده لندن تا ساعت 6 شام دیروز به وقت محل لغو شدند. خطوط هوایی بریتانیا گفته است که نشانه ای از حمله سایبری دیده نمی شود و علت خرابی شبکه جهانی کامپیوتر هم معلوم نیست. هنوز روشن نشده که چه تعداد از پروازها مختل شدند. این بود خبرای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر از همراهیتان.
خوش آمدین باز هم به برنامه رادیو آزادی. ساعت 11:08 به وقت کابل شد و در کمتر از یک ساعت پیش رو. با دنبال درگیری میان مردم محل و جنگجویان داعش در ولسوالی چین ننگرهار، ده ها نیروی افغان به محل فرستاده شدند. گروهی از اعتراض کننده ها چندین دکان را در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان به آتش کشیدند. شکایت از افزایش نرخ ها در ماه مبارک رمضان، باشنده های کابل تاجران را مسئول می دانند.
برکت تجارای افغان که بسیار خدا پرست می گیرن، مال قید می کنن، وقتی که رمضان می شه در بازار می کشن که باش فایده بکنیم.
در مورد ماه مبارک رمضان و همچنان حملات و احتمال وقوعی چنین رویدادها، شما را از روزنامه های امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. پایان نشست رهبران گروه 7 در ایتالیا، تا هنوز یک مورد مهم حل نشده باقی مانده. برخی از رسانه های جهان را نیز در برنامه حاضر مرور خواهیم کرد و در نیمه دوم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. در پی درگیری میان مردم محل و جنگجویان داعش در ولسوالی چین ننگرهار، ده ها نیروی افغان به محل فرستاده شدند. در خبرنامه دفتر والی ننگرهار آمده که درگیری در منطقه وچکوت اچین رخ داده است. حکومت افغانستان و نیروهای آمریکایی گفتند که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان را نابود خواهند کرد. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
در پی درگیری‌های تازه در ولسوالی اچین، گلاب منگل والی ننگرهار ده ها نیروی امنیتی را به محل فرستاده است. این تصمیم پس از آن گرفته شد که مردم محل در جریان یک درگیری در منطقه وچکوت اچین روز جمعه 15 جنگجوی داعش را کشتند. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار آمده است که درگیری تقریبا 3 ساعت طول کشید و جنگجویان داعش از ساحه فرار کردند. به اساس خبرنامه در این درگیری 6 تن از افراد محل به شمول یک زن کشته و یکی دیگر زخمی شده است. آقای منگل از شجاعت مردم محل ستایش کرده است. پیش از این نیروهای آمریکایی در افغانستان گفتند که از آغاز ماه مارچ سال روان میلادی تا کنون 750 جنگجوی داعش را مشترکاً با نیروهای خاص افغان در این کشور کشتند. در اعلامیه نیروهای آمریکایی همچنان آمده که حافظ سعید رهبر داعش و عبدالحسیب جانشین او در افغانستان طی 2 عملیات جداگانه کشته شدند. این در حال است که ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو هفته گذشته در نشست سران این پیمان نظامی در بروکسل گفت که به کمک با حکومت افغانستان در کار مبارزه با تروریسم ادامه خواهند داد. او افزود:
We have stepped up our role in the fight against terrorism.
ما نقش خود را در راه مبارزه با تروریسم افزایش داده ایم. ما از چندین سال در خط مقدم این مبارزه بوده ایم. ما به کمک با شریکان خود در افغانستان، عراق و جاهای دیگر برای تقویت نیروهایشان و با ثبات ساختن کشورهایشان ادامه می دهیم. ایالات متحده آمریکا در ماه اپریل امسال بزرگترین بم غیر هسته‌ای خود را بر شبکه‌ای از مغاره‌های داعش در ولسوالی اچین پرتاب کرد که در نتیجه آن مقام‌های افغان گفتند بیش از 90 جنگجوی داعش کشته شدند. ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان گفتند که گروه داعش را در سال 2017 در افغانستان نابود خواهند کرد.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می‌خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799 20 35 40 و 0700 82 27 55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r.
ساعت 11:12 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ولایت پروان دیروز شاهد اعتراض ها و سپس خشونت ها بود. بر اساس گزارش ها تظاهرات بنابر انتقال دست فروشان با یک محل معین صورت گرفت، اما اعتراض ها به خشونت گرایید و یک گروه به آتش زدن دکان ها اقدام کردند. بریم به ولایت پروان. احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی را از شهر چاریکار با خود داره. منایش سلام و خسته نباشی. نخستی که از جزئیات تظاهرات، چی گپ های تازه داری؟ وضعیت شهر چاریکار و در کل ولایت پروان چگونه است و عمق از این رویداد در کدام حد بوده؟
بله همکار عزیز، من هم عرض سلام دارم با شما. قسمی که شما هم به بخش از این رویداد اشاره داشتین، دیروز چاشت دیروز پروان به خصوص چوک شهر چاریکار ساحات مرکزی شاید یک تظاهرات بسیار گسترده خشونتبار بود که نتایجش حالا برملا شده که در حدود 5 تن به زخم برداشته به شمول 2 خبرنگار البته که در شفاخانه هستند و در حدود میلیون ها افغانی گفته شده که خساره وارد شد بعد از آب جریان آتش زدن دکان ها و جاهای نزدیک به ساحات شهری. و ظاهرا تظاهرات به خاطر این بوده که دست فروشا را حکومت محلی پروان در نظر داشته که یک جای معین مشخص جا به جا بکنه تا ازدحام شدیدی که در مسیر راه کابل پروان است که وصل میکنه اینجا شارا را به شمال افغانستان را از ازدحام به دور بسازن، که خیلی مشکلات شدید این راستا وجود داشت که تا حال هم داره برزی مظاهره کننده ها یا دست فروش ها دست به تظاهرات زدن. ولی در صحبت های حالایی که ما با مسئولین منابع دولتی داریم، اینا میگن که با استفاده از این وضعیت تعدادی از افراد آشوبگر و مغرض که بعدا هویتشان رو روشن خود کردن دست به اعمال تخریبی، چنان اعمال تخریبی زدن که واقعا مردم رو وحشت زده ساخته بودن. به قول اینا که در حدود چندین دکان آتش زده شده و خبرنگارا رو شدیدن مورد لطکوب قرار دادن و مسائلشان از بین بردن. گفتن اش یک کتاب باورشان نیست که برای اینکه این افراد نقابدار بودن نخواستن هویتشان افشا شود و از عملشان تصویربرداری شود. خبرنگاران در قدم اول مورد ضرب شب نشرید قرار دادن، وسایلشان از بین بردن. به شخص خودم هم در صحنه حاضر بودم که وسایل فیلمبرداری را مکمل از بین بردن. دیروز البته آل در صحبتایی که ما با مسئولین داریم اونها میگن که یک جلسه امنیتی اضطراری برگزار شده تا برای اقدام برای عاملین این قضیه گروهی را که حال خیلی نگران ساخته مردم.
هنایش، آیا معلوم شده که کیها بودن افراد که با آتش کشیدن دکانها را و زندگی روزمره مردم را به چالش کشاندن وابسته و کیها بودن؟ در این مورد چیز گفته شده؟
این سوال شما را به تکرار تا حال ما با مسئولین حکومتی پروان در میان گذاشتیم و دنبال و کرده روان هستیم. جوابشان همیست که هنوز زود است ما در مورد هویت از یاد بر شما چیزی بگویم. چیزی که سبب نگرانی مردم و حتی مسئولین محلی پروان شده، حکومتی پروان شده، ایست که این افراد باید هرچی زودتر شناسایی شوند تا در با استفاده از پوشش های مظاهره این دست و اعمال تخریبی در آینده دیگر زده نشه. اینا میگن ما برای شناساییشان اقدامات کردیم. تعدادی از اینا را افراد شناسایی شده و بعد امروز بعد از جلسه بعد از دستگیری و بازداشتشان که اگر نیروهای امنیتی موفق شوند اینا را دستگیر بکنن، هویت با ما هویتشان با ما شریک میکنن، در میان میگذارن تا مردم مطمئن شوند که در آینده این گروه ها دیگر دست به افراد دست به خشونتهایی نمیزنن که بار دیگر مردم به این حالتی که قرار دارن پریشان و نگران شوند.
بله، هنایش، در نتیجه از این اعتراض ها راه هم بسته بود شارای شمال سالنگ به پایتخت به طرف کابل. در این مورد اگر بر ما بگویی که چند ساعت راه بسته ماند و در نتیجه از این بدون شک مردم روزه به دهان هم بودند و برشان خیلی مشکل گذشته، در حال حاضر از وضعیت را اگر بگویی.
دقیقاً نکته بسیار مهمی را شما اشاره کردین که روز گذشته که این جریان تظاهرات بود و تا حال پیامدش به شدت روی زندگی وضعیت مردم و در شهر تاثیر خود هنوز گذاشته. راهبندان در حدود بیش از 4.5 ساعت برای ترافیک مسدود بود و تمام مسافرین شهرهای شمال افغانستان، شما میدونید شهروندای ما میفهمند که مزدحم ترین شهرهای افغانستان است با ولایات شمال کابل در حدود 14 ولایتی مسیرش است. تمام مسافرین خیلی به سطوع آمده بودند و نکته ای که به عنوان ایراد و انتقاد از جانب شاروال شهر چارکار مرکز ولایت پروان و جانب نیروهای امنیتی ولایت پروان مطرح است، ایست که در جریان 4.5 ساعت که گروه زیادی نبودند جزی که خشونتگر بودند، اقدام بر مهار کردن این خشونت، اقدام بر جلوگیری از گسترش این خشونت هایی که آتش زدن و در دادن 5 نفر و شمول دو خبرنگار زخمی ساختند، هیچ اقدامی برای جلوگیری از این نشد. اما من شکایت اینا را و انتقادی را که شاروال شهر چارکار از نیروهای امنیتی با قماندان امنی ولایت پروان آقای ماموزای در میان گذاشتم، اونا گفتن به اقدامات داشتن و امروز نتایجش روشن میشه که افراد مغرض را که دست به آشوب زدند را شناسایی میکنن و بازداشت میکنن.
با تشکر فراوان احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی را از شهر چارکار مرکز ولایت پروان با خود داشتیم که در مورد تظاهرات دیروز که به خشونت گرایید و در نتیجه آن تعداد از دکانها آتش زده شدن به صورت زنده و مستقیم گزارش میداد. البته در نتیجه از این رویداد 6 تن به شمول دو خبرنگار زخم برداشتند، دو چندین دکان هم آتش زده شدند. البته جزئیات و اظهارات مقام ها را در مورد ای حادثه در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی فراموش نکنید.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز
سر از 11 جوزا اول جون
از رادیو آزادی.
بله، شنونده های عزیز، از اول جون مطابق 11 جوزا برنامه های رادیو آزادی یک سلسله تغییرات خواهد داشت. برنامه های تازه هم برای تان داریم، برنامه های خبری، برنامه های زنده و مستقیم با شرکت شنونده ها و همچنان مقام های حکومتی و خصوصا برنامه های زنده ما از ساعت 3 تا 5 همه روزه با شرکت شما نشر خواهد شد. از 11 جوزا البته منتظر باشین به این برنامه ها. البته امروز دوم ماه مبارک رمضان است و مردم هم در سرتاسر افغانستان مشغول روزه و عبادت هستند. این موضوع و همچنان سایر مطالب در روزنامه های امروز چاپ کابل به چشم می‌خورند. بیشتر در این مورد از نسیم شفق بشنیم که تعداد از رسانه‌های چاپی پایتخت را مرور کرده.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره‌های خود را با برتری‌های ماه مبارک رمضان و ادامه حملات طالبان مسلح در این ماه اختصاص داده‌اند. روزنامه دولتی انیز در سرمقاله‌اش نوشته است که رمضان ماه رحمت و مغفرت است و باید در این ماه با فقرا و تنگدستان کمک و همکاری صورت گیرد. سرمقاله نویس با اشاره به حمله انتحاری دیروز در شهر خوست نوشته است مخالفان مسلح دولت باید در این ماه با کشتار مردم و فعالیت‌های تخریبی دست نزنند. روزنامه اصلاح در سرمقالش نوشته است که در ماه رمضان باید به هیچ وجه خون کسی ریختانده نشود. سرمقاله نویس می گوید که رمضان ماه عبادت است و در این ماه باید همه مسلمان ها از خداوند طلب مغفرت کنند، نه اینکه به نوشته سرمقاله نویس خون مردم ریختانده شود. روزنامه اطلاعات روز در سرمقالش نوشته است که طالبان مسلح با ندای صلح محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ماه مبارک رمضان با انجام حمله انتحاری پاسخ دادند. سرمقاله نویس با اشاره به حمله انتحاری روز گذشته در ولایت خوست گفته است که آقای غنی از طالبان خواست که در ماه رمضان از جنگ دست بکشند، اما آنان در شهر خوست حمله انتحاری انجام دادند. روزنامه دنیا در سرمقالش نوشته است که روزه ماه عبادت است و در این ماه باید با فقرا کمک صورت گیرد، نه اینکه مخالفان مسلح دست به کشتن مردم بزنند. سرمقاله نویس می گوید که وضعیت در افغانستان طوری است که طرفهای درگیر بدون کدام پابندی به جنگ ادامه می دهند و در هر حال دست به حملات و کشتن می زنند. سرمقاله نویس سفارش می کند که طالبان مسلح باید در ماه رمضان از جنگ دست بکشند و بگذارند که افغانها در این ماه مبارک با آرامش روزه بگیرند. و روزنامه آرمان ملی نیز در سرمقاله‌اش از طالبان مسلح خواسته که در ماه رمضان به جنگ و حملاتشان نبگویند. سرمقاله نویس در اخیر نوشته است تجربه ثابت ساخته که راه حل هر مشکل گفتگو است و طالبان مسلح باید به جای جنگ راه مذاکرات را در پیش بگیرند و به نابسامانی‌ها در این کشور پایان دهند.
ساعت حالا 11:22 دقیقه به وقت افغانستان شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بله شنونده عزیز، دوم ماه رمضان است و مردم در هر گوشه و کنار افغانستان مشغول عبادت هستند، اما چیزی که شمار زیاده از شهروندان افغانستان را خشمگین ساخته بلند رفتن نرخ مواد غذایی است. چندین تن از باشنده های کابل حکومت را به بی‌توجهی در این زمینه متهم میکنند. از سوی برخی از دکانداران در مندوی شهر کابل میگویند تاجران اموال را احتکار میکنند که این کار باعث افزایش قیمت در بازارها میشود. اما وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید کسانی را که احتکار میکنند و باعث افزایش نرخ‌ها در ماه مبارک رمضان میشوند مورد بازپرس جدی قرار میدهد. جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی سر به بازارهای شهر کابل رفته با شمار از مردم و دکانداران در مندوی کابل در مورد افزایش نرخ‌ها در ماه مبارک رمضان صحبت کرده است.
همه ساله با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان همواره انتقادها این است که قیمت مواد خوراکی، لبنیات و مواد اولیه در بازارهای شهر کابل افزایش پیدا میکنند. سر میزنیم با بازارهای شهر کابل و در دکانهای مندوی، لبنیات و خوراک فروشی ها میبینیم که قیمتها در چی حالت است و مردم از چگونگی قیمتها در بازارهای شهر کابل چی میگن؟ ما هم یک من در یکی از کوچه های مندوی شهر کابل قرار داریم که درجه بیشتر لبنیات و مواد خوراکه به فروش میرسه. سخنان چند تن از هموطنان ما را هم در اینجا با شما شریک میسازم که قیمت ها در بازار لبنیات فروشی و خوراکه فروشی چگونه است و مردم از بلند رفتن و یا پایین آمدن قیمت ها چی میگه؟
قیمت ها بسیار بالا میره، یعنی در هر زمینه، در هر سنفی که وارد شی، از خوراکه، از آرد، برنج، روغن، شکر، و دیگه ما خود مشخص اینجا اومدیم خرما بخریم. اینم قیمتش بسیار بالاست. با توجه به اینکه مردم درآمد نداره، کار نیست، کس نیست.
چطوره مامان قیمتا؟
قیمتا سر از حد گذشته. از این کلمه خوب بود که رمضان نبود. برکت تجارای افغان که بسیار خدا پرست میگیرن، مال قید میکنن، وقتی که رمضان میشه ایره در بازار میکشن که باش فایده بکنیم.
حکومت کنترل داره نداره در بازارها؟
حکومت اصلا موجود نیست. حکومت اگر باشه قسم نمیشه. حکومت هم به دست مافیاست و تجار هم مافیاست نیست.
مردم از بلند رفتن قیمت ها شکایت داشتن و میگفتن که مواد خوراکه و لبنیات با آمدن رمضان در بازارها افزایش پیدا کرده. با یکی از دکانداران در مندوی شهر کابل صحبت میکنیم که نظر از اینا در مورد چی است.
دکاندارا قرض نداره، شرکت ها قیمت بالا میبره از خاطر ماه مبارک رمضان. قربانی میگه در افغانستان زیاد است. هیچ چیز قیمت قربانی نیست.
یعنی شما اگر از تجارا هم مواد میارین نظر به گذشته قیمت برای شما بفروشن؟
قیمت نره، دکاندارا قرض نداره در این
مسئله. باز از طرف حکومت هم کدام تفتیش و نظارت یا پوزید نداره؟
نه، حکومت در جای حکومت است که تفتیش کنه یا نظارت کنه.
شنوندا عزیز، شما در گزارش شنیدیم که مردم از بلند رفتن قیمت ها شکایت داره و از طرف دیگه حکومت هم متهم به بی‌تفاوتی در این زمینه میکنه. ما نظر عبدالباری رحمان معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان در این بخش گرفتیم.
نرخ عبارت از نسبت بین عرضه و تقاضا است. وقتی که تقاضا بلند میره و عرضه ثابت میمانه، باز در نرخ یک ذره تغییر میاد و نرخ مثال فاحش نیست. اون کمیت های حمایت از مستهلکین و نرخ‌های در بازار روزانه ما نرخ میگیریم روزانه، آیا طبیعی بلند میره یا با اساس احتکار؟ صورتی که موضوع احتکار باشه، باز در مقابلش هم قانون پیش‌بینی کرده و اجراات میشه.
ماه رمضان یکی از ماهای پرفیض و برکت خوانده شده است. بسیار هم نمایدیم و این نظرم که افراد دارای اقتصاد بلند وظیفه دارن تا با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان با فکر افراد فقیر و مستمند شده و با دادن صدقاتشان آنان را کمک و معاونت نمایند. جاوید حسن زاده، رادیو آزادی، کابل.
سر از 17 جوزا برنامه میکروفون شما چهارشنبه ها از ساعت 3 تا 5 عصر از موج‌های رادیو آزادی، از شما، با شما، برای شما. برنامه میکروفون شما ساعت 11:27 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو .com مشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. تشکر از این که تا این لحظات با ما همراه هستید. فراموش نکنین که دو برنامه هفتوار هم در ادامه برایتان خواهیم داشت. البته پس از نشر سرخط خبرها، برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها از نشست رهبران گروه هفت در ایتالیا هم تا لحظات بعد برایتان جزئیات خواهیم داد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. امید مرزبان تعدادی از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه بریتانیایی دیلی میل در گزارش نوشته است که ایالات متحده از استرالیا خواسته تا شمار سربازانش را در افغانستان افزایش دهد. یک منبع نزدیک به حکومت استرالیا تایید کرده است که هفته گذشته ایالات متحده تلاش کرده تا از استرالیا درباره افزایش نیروهایش در افغانستان ضمانت بگیرد. این تقاضا در حال مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رهبران دیگر کشورهای عضو ناتو در بروکسل با هم ملاقات کردند. روزنامه دیلی میل می نویسد حکومت آمریکا تلاش دارد تا متحدان غربی خود را ترغیب کند که حدود 5000 سرباز اضافی به افغانستان بفرستند. بنوشته روزنامه به نظر می رسد که استرالیا نیز به زودی درباره اعزام سربازان بیشتر به افغانستان تصمیم بگیرد. ناتو حالا در افغانستان 13000 سرباز دارد که 8400 تن آنان آمریکایی هاند. در این حال روزنامه نیویورک تایمز به حمله شورشیان بالای یک پایگاه نظامیان افغان در ولسوالی شاولیکوت قندهار توجه کرده است. این حمله مرگبار پنجشنبه شب آغاز شد و تا صبح روز جمعه ادامه یافت. منابع میگویند ده ها نظامی افغان در این حمله کشته شدند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، هرچند ولایت‌های اطراف قندهار ناآرام بودند، اما در چند سال گذشته قندهار در جمع ولایات نسبتاً آرام شمرده می‌شد. نشریه اینترنتی دیجیتال ژورنال که از کانادا پخش می شود به حمله دیروز در ولایت خوست تمرکز کرده و می نویسد که در این رویداد بیش از 10 نفر کشته شدند. این حمله انتحاری در نخستین روز ماه مبارک رمضان رخ داد و مسئولیت آن را کسی تا به حال به دوش نگرفته است. دیجیتال ژورنال می نویسد هدف این حمله نیروهای ملیشه در ولایت خوست بودند. نشریه همچنان به سخنان وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیاس اشاره کرده که ماه گذشته هشدار داده گفته بود افغانستان از لحاظ امنیتی سال دشواری را در پیش رو دارد. به همین دلیل پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو درباره افزایش سربازانش در افغانستان غور میکند.
ساعت 11:30 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. نورالله شایان سرخط خبرهای این ساعت را پیشکش میکند.
مقام ها در ولایت ننگرهار میگویند در جریان درگیری میان مردم محل و جنگجویان داعش در ولسوالی اچین 15 جنگجوی داعش کشته شدند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان به شرکت برشنا هدایت داده که در هماهنگی با مقام ولایت هرات مشکل برق مردم این ولایت را حل کند. یک گروهی از علمای برجسته دینی پاکستان علیه حملات انتحاری شورشگری مسلحانه و استفاده از زور با هدف تنفیذ شریعت اسلامی فتوا دادند. اردوی عراق در حمایت ایالات متحده آمریکا عملیات گسترده را به خاطر بازپسگیری آخرین مناطق در شهر موصل راه‌اندازی کرده است. و یک مرد در شهر پورتلند ایالات متحده به گمان این که دو مرد دیگر را با چاقو کشته است در بازداشت به سر می‌برد. بر اساس گزارش این دو مرد تلاش داشتند فرد مهاجم را نگذارند که دو زن را که مسلمان به نظر می‌رسیدند آزار و اذیت کنند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. جزئیات این خبرها و سایر تحولات مربوط به افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com و برای گرفتن تازه ترین اطلاعات از هر گوشه افغانستان و از هر گوشه دنیا ما را در فیسبوک و توییتر هم دنبال کنید. یک گزارش دیگر هم داریم در مورد نشست دروزه رهبران گروه 7 در ایتالیا که به پایان رسیده. این رهبران در مورد چندین توافق نامه ها به نتیجه رسیدند اما یک مورد مهم حل نشده باقی مانده. این که چی مورد در گزارش بشنوید که مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
رهبران گروه 7 در مورد تجارت و نیز آمادگی برای وضع تعزیرات بر روسیه توافق کردند ولی در مورد تغییرات اقلیمی به یک نقطه نظر واحد دست نیافتند. رهبران جی 7 دیروز در جزیره سیسیل ایتالیا نتوانستند اختلاف نظرشان را با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد تغییرات اقلیمی رفع کنند. در اعلامیه نهایی که دیروز منتشر شد آمده است که بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و ژاپن تعهد جدی خود را به اجرای توافق پاریس ابراز کردند، توافق که در سال 2015 به هدف جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای انجام شده بود. اما در اعلامیه آمده است که ایالات متحده آمریکا در حال بازنگری پالیسی‌هایش درباره تغییرات اقلیمی و توافق پاریس است. دونالد ترامپ اکنون گفته است که هفته آینده در این مورد تصمیم نهاییش را اعلام خواهد کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته است که بحث در مورد تجارت هم بسیار دشوار بود. اما او با رضایتمندی گفته که ترامپ به متن اعلامیه در مورد بازنگه داشتن بازارها به هدف مبارزه با حمایت از تولیدات داخلی توافق کرده است. رهبران گروه 7 همچنین در مورد وضع تحریم‌های اضافی بر روسیه به خاطر مداخله این کشور در اوکراین ابراز آمادگی کردند. روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را جزو خاک خود ساخت و همان بود که ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر مسکو تحریم وضع کردند. رهبران گروه 7 همچنین در مورد سوریه بحث کردند و از روسیه و ایران خواستند که از روند صلح پشتیبانی کنند. روسیه و ایران هر دو از حامیان رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه هستند. گروه 7 همچنین آزمایش‌های راکتی و هسته‌ای کره شمالی را با شدیدترین الفاظ نکوهش کردند و گفتند که پس از چندین دور تحریم‌های سازمان ملل متحد بر پیونگیانگ آماده‌اند تا اقدام‌های بیشتری را علیه کره شمالی اتخاذ کنند. نشست دروزه گروه 7 دیروز در ایتالیا و پایان رسید.
رادیو آزادی صدای ما را از رادیو آزادی میشنویم. تشکر شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف از هر یکتان اجازه میخواییم. نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن.
علاقمندان برنامه رهبران زن، سلام و وقتتان بخیر. آرزو قیاسی عصر هستم با یک مهمان جدید و صحبت‌های متفاوت. مهمان این هفته ما پشتنه عربزی، یکی از گرداننده‌های برنامه زنان در یکی از رسانه‌های افغانستان است و این مدت 8 سال میشه که در این زمینه کار میکنه. به گفته خودش میخواهد از طریق برنامه اش صدای زنان در دیده را به گوش همه برساند. خانم پشتنه عربزی، شما را به برنامه رهبران زن خوش آمدید میگیم. تشکر از اینکه لطف کردین و برنامه رو تشریف آوردین. سلام و احترامات تقدیم به شما محترمه و به تمام شنوندگان رادیو آزادی. خوشحال هستم با برنامه زیبایتان، امروز شما هستم. سلامت باشین، تشکر زیاد. خب خانم پشتنه عربزی، خوب است که از زمان کودکیتون آغاز کنین که در کجا تولد شدین و تعلیم و تحصیلتون در کجا آغاز و به پایان رسوندین.
تولد ما در ولایت زیبای ننگرهار یا جلال آباد شده. بعد از او باز رفتیم به دیار مسافرت به طرف پاکستان. تقریبا از صنف اول الی صنف ششم در پاکستان بودیم. بعد از او آمدیم به وطن خود به افغانستان برگشتیم. در اینجا در کابل بودم تا صنف دوازدهم. از لیسه نسوان رحمان می نفارغ شدیم به درجه سوم. بعد از دیگه ادامه تحصیل ما نتانستم، چون بسیار علاقمند بودم که باید مطب بخوانم، ولی با اون نمراتی که باید مکمل می‌دم نتانستم که به طب کامیاب شوم. بعد از باز تصمیم گرفتم، بعد از یک چند سال تفریح تصمیم گرفتم که باید ما حقوق بخوانم و فعلا هم مصروف درسای خود هستم در پوهنتون مریم و از سمستر پنجم هستم.
بسیار خوب، موفق باشین خانم عربزی. گفتین که یک چند سال وقفه گرفتین و درس نخوندین، در جریان از این وقفه مصروف چی کارا بودین؟
در یک تلویزیون شخصی به نام تلویزیون شمشاد وارد به کار شدم. علاقه زیاد داشتم که باید مرد تلویزیون کار کنم و یگانه خدمت و آرزوی من بود که بر طبقه خانما باید ما کار کنم. آغاز کارم از اموجه بود که اون وقت من متعلم صنف 9 بودم که من وارد کار شدم.
یعنی از صنف 9 کار تانده تلویزیون آغاز کردیم؟
بله، وقتی که از پاکستان برگشتیم بعد از 3 سال وارد تلویزیون شمشاد شدم. اونجا کار آغاز با فعالیت کردم، تا کنون هم اونجا هستم و کار خود پیش میرم. فقط از تحصیل خود یک کمک فاصله گرفته بودم و دور بودم، چون مورد علاقه ما که کتب 15 طب بود نتانستم با او کامیاب شدم، بسیار آزرده بودم. ولی بعد از یک چند مدت تصمیم گرفتم که باید یک چیز بخوانم.
گفتیم که در آغاز علاقه من بودین که 15 طب بخوانیم، و چطور شد که از 15 طب باز رو آوردین به کار رسانه‌ای و در یک رسانه کار کردین؟
گپ شما واقعا درست است، ولی ما در وقتی که در پاکستان بودم بسیار علاقمند بودم که یک خانم بود به نام شبانه ثاقب. وقتی که او خبرها رو میخواند، یک تلویزیون بود چینل شخصی بود به نام پی تی وی، او رو که میخواند من بسیار زیاد علاقمند بودم. همیشه در دست خود یک کاغذ لوله میکردم، با زور ددان خود میگرفتم، ما یک جور میکردم، یگان چیز از دل خود جور میکردم، یعنی شروع میکردم فکر میکردم که من یک کسی هستم که خبر میخوانم فعلا دیگه شروع میکردم. ولی علاقمندی ما به رشته طب چنان بود که یک وقت در پاکستان در یک شفاخانه کمپلکس مادرم بستر بود. این دکترها را که ما دیدم، این صمیمیت از یارا دیدم، این کت مریض برخورد از اینا را دیدم، زیاد علاقمند بودم. من میگفتم که حتما باید یک چیز مشاوم، میشه نمیشه، میگفتم که یا چپن یا کفن. تا این اندازه تا ما یعنی علاقمند زیاد بودم، ولی نتونستم. وقتی که اقتصاد ما قدر خوب نبود که ما بتونم در پانتون شخصی طب پیش ببرم، نتونستم. برای تصمیم گرفتم بیا که حالا که نمیشه دیگه که طب بخونم.
اما از صحبتتان معلوم شد که هم به کار خبرنگاری علاقمندی داشتین و هم به طب.
بله، تمرین میکردم خوب وقت تو از دل خود و شکار جمع میکردم، میشاندم باز ما پیش رویشان یک چیز را کاغذ لوله میکردم، فکر مایک میکردم، بورا ما میخوندم، باز او تشویق میکردن، چک چک میزدن. خب بسیار یعنی همو چیزی که در تلویزیون میشد ما تقلید میکردم. ما هم از قومی هستیم که عرب هستیم، دوج خانم ها رو خب به هیچ وجه به تحصیل نمیمونن، مردا هم از تحصیل یعنی باز ماندن. نمی بره پیششون علاقمند علاقی خاص ندارن، فقط همی 12 سال و 14 سال که دختر شو دارسی میکنه تا 18 سالگی تقریبا 4-5 طفل داره دیگه. به او وجه باز بر از من تصمیم گرفتم بیا میرسانه را دیجا کامدم بر خانما، چون خودم یک خانم بودم و میخواستم و ازم و قوم خودم به یادم بود که خانما را کس اجازه نمیده که اینا کار کنن، اینا برن یک چیز از خود بسازن، فقط خانم به خاطر ازی بود که باید در خانه کار کنه، در خانه بشینه اولاد بیاره، اولاد تربیه کنه، در خانه دیگ پخته کنه و ظرفشویی کنه، کالاشویی کنه، فقط بی بود. بعد از با تصمیم گرفتم در تلویزیون کاری که شروع کردم، اول برنامه تفریحی بود، برنامه‌ای بود، بعد از 2 سال تصمیم گرفتم که نه، حالا وقتش رسیده که باید ما با خانم ها کار کنم. بازرشته حقوق تقریبا کتمه، چون تمام مسائل ما حقوقی می باشد، یعنی هر برنامه‌ای که من انتخاب میکنم به طور زنده بود، باز مناسب با عموم میهمان ما دعوت میکنم، باز موضوع ما تقریبا حقوقی میشد، یا بعض اوقات سیاسی میشد، بعض اوقات اجتماعی میشد، هر موضوعی که پیش می آمد ما اون موضوع رو انتخاب میکردم. مرور به زمان، یعنی بعد از اون که شد تمام برنامه ما خلاص شد، باز یک برنامه دیگر روی کار گرفتم که فعلا مصروف از اموستم، که تمام خانمایی که قبلا ما موضوع رو انتخاب میکردم دست دیو، حالا خودم پیش ام خانما میرم ده، که اونا با چی مشکلات رو برو هستن، یعنی تمام مصیبم ریشان میکنم. و این بود که علاقمندیم آهسته آهسته بی آمد که ما باید بالی ازی که یه مصروف تلویزیون هستم باید ما حقوق هم بخارم.
میشه در مورد این برنامه تان کم و وضاحت بدین که خانم ها از کدام طبقه خانم هاست، چیگونه است و چطور باشان مصیبه میکنین، این مصیبه برشان چقدر تاثیرگذار است، یعنی میتونه مشکلی که دارن حل بکنه؟
برتون قسمی که یادآورم، قبلا ما درباره مشکلات خانم‌ها، کسایی که در پارلمان کار میکنند، اینجو کار میکنند، وزیرا بودن، وزارت امور زنان بود، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بود، دیگه وزارت خانه‌ای که مثلا یعنی همین موضوعات خانم‌ها مربوط شون میشه نار دعوت میکنن، ولی فعلا ما خودم میرم، مثلا میرم زندان پلچرخی میرم در بخش طبقه اوناسشان، اونجا میرم امرای تعداد از خانم‌ها و مصاحبه میکنم که یا اینا مثلا قاچاقبر مواد مخدر بودن، یا از خانه فرار کردن، یا اعمال نامشروع را اینا انجام میدادن. میرم امرای اینا مصاحبه میکنم که تا چی اندازه اینا پشیمان هستن و یک درس و یک سبب یک پند به دیگه خانم‌ها شوه، که یعنی اگه یک خوشنط کوچک، یک مشکل کوچک در خانه اتفاق میفته، به معنی نیست که ما خانه را ترک کرد از خانه فرار کنیم. امیال خانم‌ها هستن که ما امرشان مصاحبه میکنیم، بسیار پشیمان هستن، میگه ما کار را کردیم، درست است از ما سهوش داشته باشد، اما چیزی است که جبران ناپذیر است، حالا سرحد ما عین در زندان رسیده. مثلا در خانه امن میرم، در خانه امن میرم، بعض قضایی رو ما میبینم، بعض خانوما رو ممرشان مصاحبه میکنم، میبینم که واقعا با ما یعنی هم جگر ما خون میشه و هم امروز که ما برنامه میکنم تا یک هفته هیچ ما به حال نمیم، چرا که بسیار، چون خود ما یک خانم هستم درک میکنم اونا را. اما بعضی هاشون هستن که از حواسی کارا کردن و بعضی هاشون مجبور هستن که می کارا بکنن.
خودت چی هدف پیگیری میکنی با این برنامه، چی میخوای بکنی به خانوما؟
برای برنامه ما میخوایم به خانوما فقط همون قدر بفهمانم یاد بگیره که مورد پند و نصیحت از اونا بگردد، که در خانه مشکلات خرد و کوچک به بار می پیدا میشن، اما ما باید نکی تصمیم میره بگیریم که در آینده خودمون پشیمان باشیم و دوباره راه برگشت به ما نمانه. فقط یک نصیحت از اون میخوام دیگه، خانم ما چونی موضوع را که انتخاب کردیم امروز اونا صحبت کردیم، باز میریم امروز علمای دین، امروز کسایی که بر خانم ما کار میکنن، امروز حقوقدانان، تمرینشان صحبت میکنیم که آیا کار خوبی است که اینا کردن، امروز بعضی دختر خانمایی که فعلا نو مثلا مصروف تحصیل خود هستن، مصروف تحصیلات هستن، نه مکتب میرن، یا هر جایی که مصروف باشن، مصروف کار هستن، یک جای وظیفه دارن مثل شما وری که شما با خانم ها کار میکنین، همه قسم یعنی ما میخوایم که بر از اونا کار کنم که بیاین یعنی یک دست با هم بدیم، ما شما رو کس جدا کرده نمیتونه. به هر مشکل یک حل وجود داره، اگر از نگاه اسلام ببینیم، اگر از نگاه اجتماع ببینیم، هر مشکلی که باشه.
در آغاز گفتین که شما مربوط یک قومی هستین که اونا حتی به پسرانشان اجازه تحصیل نمیتن، دخترها به جایشان باشه. پس خودت چطور تانیستی که هم تحصیل بکنی و هم در یکی از رسانه ها کار بکنی و هم در روی پرده؟
سوال بسیار خوبی است و بسیار خوش دارم این سوال هر کس از ما پرسان کنه، به خاطر از اینکه میخوایم که قوم عرب یک قومی است که شاید دربارش اگه معلومات داشته باشین، یعنی اگه در یک خانه که اگه شوهرش و ایوار شیشته باشه، او از شوهر خود امری خدا پت میکنه و از ایوار خود امری خدا پت میکنه، در حالی که رقمی نگفته، درست است اما ایجاب و پرده تمرد کم به این اندازه نی. اونا کسایی هستن که فقط درباره ازی فکر میکنه که یک دختر پیدا شو خانه کسی چی وقت اونا را رسی کنه و یک بچه چی وقت جوان شو که بزرگترین فرصت را رسی کنن. اونا فکر میکنن کسی که درس و تعلیم میکنه اونا کسی هستن که یعنی از گروه ما نیستن، اما این رقمی نیست. ما برای اونا میخواییم از قوم خودی را ثابت بسازم که نه، و پدرم کسی است که یک آدم روشن فکر است، عمر بسیار زیاد تشویق کردم. مادرم پدرم یگانه همراه من که در یک تایجه که ما رسیدیم پدرم مادرم بوده، همیشه مرا تشویق کردن در کارهای نیک، در کارهای خوب ما، و ما همه چیزا نخواستیم که اونا را به شکست کم بیارم یا حتی در دست پرده تلویزیون که ما را بعضی از قومی ما میبینن بسیار میگن که پس کنید تلویزیون را گل کنین، این راست که نام ما را بد کرده، اما این نام بد کردن تا این نیست. اونا اگر فکر کنن یا کمکش، ولی حال خوش هستم به اینکه بعضی کسا هستن که اونا خوش میشن که کس از قوم ما هست و نام ما روشن کرده و مردم به این نام نمیشن. ما در اوایل در ابتدا که ما شروع به کار کردم ما خودم میشن میدیم، حتی ما اگر برتان بگیم شاید یک زیاد وقت میشه 5-6-7 سال میشه ما هیچ به موج از جای کس به موج نرفتیم، از ترس نمیریم میگم مرا کس نکشه، چرا که اونا هر چیز امکان داره از اونا.
خب زیاد گفته میشه که کار در رسانه در افغانستان با زنا و دخترها مشکل است، خودت عملا در یک رسانه کار میکنین و بیرون از دفتر هم میرین، قسمی که گفتین در زندان میرین، در جاهایی میرین که خانما را باید پیدا بکنین و امرایشون مصاحبه بکنین، با چی مشکلات مواجه میشید در جریان کارت؟
اولا که بود ما وقتی که شروع به کار کردم جایی که مرا میدن اگر روی ملوچ می بود کلگی صدا میکرد پشتنه شمشاد، یعنی صدا میکردن از پشت، بخصوص طبقه جوان ما بچا که بودن، چون ما همزمان مکتبم میخوندم و همزمان در رسانه کار میکردم. ولی حالا خوش است اگه کسی فقط صدا میکنه بین خود گپ میزنه، اون دیدی در شمشاد که کار میکنه، میاد برزنا کار میکنه، یکی است که برزن کار میکنه، حقوق زن میخواد، ما به زبان بسیاری کارانا ندادیم براشون، زن فقط کسی است که در خانه بشینه و در چهار دیواری قید باشه، اما او رقمی نیست. ولی درباره کارم یادآورش این وقته که فعلا که میرم در زندان میرم خانه من میرم، یعنی خوش هستم از همه دوستانم همکارانم که هستن مرا همکاری کردن در این راستا، بخصوص از مسئولین زندان، از مسئولین خانه من، از وزارت امور زنان بسیار زیاد خوش هستم، یعنی هیچگاه امو صدای مرا نماندن که یعنی چی رقم برتون بگم، نمانده که صدام فقط صدا بانه، یعنی مرا همکاری کردن، کمک کردن برای من، اما در کار خود رضایت دارم، خوش هستم بیخی آخر تا آخرین نفس، آرزو دارم که همیشه به خانما کار کنم، بالخصوص به خانمایی که در افغانستان هستن و به خاطر حقوقشان بعضیشان خبر دارن که ما حق و حقوق داریم و بعضیشان خبر ندارن.
پس مشکلاتی که سر رایت قرار میگیره هیچ وقت مانی کارت نخواهد شد؟
نه خیلی ایره، ما یعنی حتی پدر مرا گرفته بودن، لات کرده بودن، لات کوب کرده بودن، در سر کوچه که دختر در تلویزیون کار میکنه در خانما کار میکنه، اما با وجود از اون ما عقب نرفتم، پدر ما تا از ما یه گپ پد کرده بود که ما فقط رفت دیدیم، اما وقتی که بعدا ما فهمیدم مادر ما را گوشه کرد، ما را فهماند که بچه میره قمی نفر آمده بودن، پدر تلت کرده بود، دختر خانمی که از خانه فرار کرده بود برای دختر خود، اونمو نفر آمده که از کجا پیدا کرده، ما گفتم مادر اینا که بیخی هر کاری کنن، ما از کار خود که آمدیم بر آمدیم به خانما کار میکنم تا آخر کار میکنم.
بسیار خوب، در لحظات آخر برنامه ما قرار داریم، میشه که پیام داشته باشین به زنا و به خانما؟
به عنوان پیام ملبت بلکه آخرین پیام من خواد باشه، همیشه با دوستان خود خواد باشم که هیچگاه اگر هر کسی مانه پیشرفت از اینا میشه باید امرش مبارزه کنه و خانم میتونه که تا هر جایی که بخواید تا آسمان میتونه که برسه، ولی اگر خودش اراده قوی داشته باشه. اما تمام از جوانا و از دختر خانما تقاضای ممی است که هیچ عقب نرن، با مشکلات مبارزه کنن و میتونه که با مبارزه یک آینده روشن داشته باشه.
تشکر زیاد از صحبت های شیرینتان، از تشریف آوریتان به برنامه.
تشکر از شما هم، تشکر از شما که به ما موقع دادین، وقت دادین تا مو بعض گپای نیم و نیم کله که داشتیم در زندگی و با دوستان عمرشان شریک بسازید.
سلامت باشین، موفق باشین.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
مایی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در به برنامه را می گوشاییم و لباس سبز طبیعت را به تماشا می نشینیم. بله شنونده های عزیز، این بار از جامعه گپ می زنیم و برنامه کنونی را به ارتباط لباس افغانی تهیه نموده ایم. ببینیم که لباس افغانی چه انواعی دارد و رواج آن تا چه حد است. با ما باشید.
امو پیرانه که سار چو خوب میگه بطن، بیچینم دستای گل بیایم با دیدن، بیاین تو نباشی بر.
لباس افغانی یکی از لباس‌های عنعنوی و ملی افغان هاست که ساخت و دوخت آن در هر منطقه فرق می‌کند و مردم هر ولایت نظر بر رسم و رواج خود از لباس محلی استفاده می‌کنند. اما در این اواخر این فرهنگ کم رونق گردیده است و لباس افغانی که بیشتر در محافل و مهمانی‌ها و بعضی روزهای خاص دیگر پوشیده می‌شود، اکنون کم کم جای آن را لباس‌های شراره هندی و پاکستانی گرفته است. گفته می شود لباس افغانی شامل پیرهن کمرچین، تنبان فراخ و چادر است. پاپوشان معمولاً پایزار می باشد. این لباس بر علاوه زیبایی که دارد، از جمله صنایع دستی نیز به شمار می رود. عبدالهادی مجروح، یکی از قلم بدستان ولایت بدخشان، در مورد هویت تاریخی لباس افغانی می گوید.
لباس ملی در حقیقت هویت ملی ماست. همونطور که یک کشور یک بیرق ملی داره و لباس هم میتونه که بیانگر هویت ملی ما در سطح بین المللی باشد. رواج دادن لباس غیر افغانی جفا از بر هویت ملی. سابقه از زمانی که جغرافیا ایجاد شده بشر زندگی را آغاز کرده، خودش لباس هم سابقه خود داره. از ایجاد جغرافیا یک کشور لباسش و هویت ملیش هم با مو تاریخ ایجادش است.
گند افغانی معروفترین دوخت در نوع لباس افغانی است که شهرت خاص دارد. آریانا حقپال، استاد پوهنتون کابل، نیز در مورد سابقه لباس افغانی می گوید.
لباس گند افغانی لباس است که مربوط به مردم افغان این سرزمین میشه. این لباس مربوط پشتون های افغانستان میشه، چون از دوران آریایی ها الى امروز از این لباس مردم پشتون ها استفاده میکنن، خصوصا کوچی ها این لباس تا امروز استفاده میکنن و میپوشن. مردم جهان افغان ها را به همین لباس میشناسن. بالای فرهنگ افغانستان همانطوری که از هر لحاظ تأثیر جنگ بالای مردم افغانستان موجود است، تأثیرش بالای فرهنگ ما خصوصا در قسمت لباس ها هم می باشد.
لباس افغانی در هر منطقه با مهارت خاص کار می شود و علاقمندان خود را دارد. زیورات مخصوص نقره نیز با آن کار می شود. یکی از لباس های زنانی افغانی که با طرز خاص طرح می گردد لباس پکتیاست که لباس خیلی مرغوب و متفاوت با دیگر لباس های افغانی است که در گذشته ها حدود 10 الی 15 متر پیرهن و 5 الی 8 متر تنبان و در حدود 5 متر چادرشان بود. و بیشتر از لونگ، یک نوع گیاهی که آن را به فارسی میخک میگویند و خوشبو میباشد، به لباس خود بند میکنند. خواجه فیض الدین، دکاندار کوچی مرغ فروشی، در مورد دوخت و طرح دیزاین لباس های افغانی معلومات بیشتر میدهد.
فرض کش قناویز داریم، بنارس داریم، فرض مثال ابریشمی داریم. اینی لباس های ما کلش بر عروس هاست. لباس کوچی قنداری دوزی داریم، فرض مثال هزارگی داریم، لباس های ازبکا داریم، لباس کوچی کس اینه فرض مثال نقره کار میشه، تنبان های کلان کلان دامته کار میشه، تویران های چار تخته پنج تخته چادر های ابریشمی باشه، گلدار های بسیار نقش های بسیار مقبول مقبول بسیار خوبش داره، به حساب تن و به حساب این انات افغانی.
لباس افغانی ما کسی یک مدل نو آمده نوی است که فیت است خود ازی تکشم کتان گند افغانی که است. چند دیزاین داریم گند. گند دوزی که بود سابق خوکی بود و از چیز از دخت غزنی از یادتر خودان از چندین صد سال پیش سالای پیش که در افغانستان مروج است. این گند افغانی که شد نامش همون گند افغانی مانده شد.
قیمت‌ترین لباس افغانی تا 50,000 افغانی است که 1,000 دلار شد. فقط بهترین تکش هم قناویز است، پایین‌ترینش تا 2,000 است.
پوشیدن لباس افغانی در مناطق مشرقی خیلی عمومیت دارد و زن و مردان همیشه از لباس محلی خود استفاده می نمایند که شکل و دیزاین لباس آنها خیلی پرزرق و برق می باشد. این لباس اکثرا با تارهای زری و خال و آینه تزئین می شود. حتی بعضی اوقات جلب توجه خارجی ها نیز قرار می گیرد. زلمه میننک، باشنده خوگیانی ولایت ننگرهار، در مورد ارزش لباس افغانی می گوید.
در ولسوالی خوگیانی کالای زیاد که در اید جور می شود یا در روسیه جور می شود، دخترها جور می کنه، اونمو ها پاولی می گن، اون زرگر جور می کنه 500 یا 600 یا 1,000 پاولی در کار شده. در اینجا پیزار علایده پاکستانی پیزار که از کلباتو جور شده او رو می پوشن و در غیر آن که چادر می پوشه چادر زندیدار می باشه، در او خال کار می شه، خال کلان کلان کتی کالای کوچه فرق داره مثلا. و مردا که جور میکنه باز مرد زیادتره یخن جور میکنه و یخندوزی زیادتره. خود امیو دخترا بلد هستن زیادتره میپونه باید
سوزان کار می شود. در مشرقی عموما چپلیس با لباس افغانی، پایزار یگان ری سفید اگه بپوشه. شهرت لباس افغانی عمل برات میگم که در شهر کابل هم یگان تا فامیل که جلال آباد بره و اوجا دخترکا را ببینه که لباس از هی جمعه خوش میکنه، از اموجا پاولی میگیره و میاره از درگرا و میاره اینجا جور میکنه برای خود. لباس افغانی و عمل در جان خارجی هم دخترای خارج که میاید ایجا یا جورنالست هستن یا پرچی که هستن که وا گزارش تایه میکنه و یا در موسا کار میکنه، اونا گرفتن او کالا را در جان دخترکا دیده بسیار خوش میکنه و جور میکنه برای خود، از همون کالا جور میکنه.
لباس افغانی نماینگر هویت هر قوم و هر منطقه است، بخصوص برای عروسان و دختران جوان که از آن در شیرینی خوری و شبه نا و مهمانی ها به تن می کنند زیب خاص می دهد. ولی مدت است که سنن ممالک همسایه بر این فرهنگ سایه افگنده است و افغان های ما نیز کلتور بیگانه ها را جانشین فرهنگ خود می سازند و به اصطلاح از لباس های ساری دامن و شراره هندی و پاکستانی کار می گیرند که این کار صدمه بزرگی بر صنعت کشور است. ستاره یوسفزای کارمند وزارت اقوام و قبایل این کار را صدمه بزرگی خوانده می گوید.
این لباس به وقت که امید دستوزای ما که هیره میدوزه و جور بگرد زحمات زیاده میکشن و روز به روز که من میبینم در بازارها همی لباس افغانی دوختش و فروشش کمرنگ شده و زیادتر حال در محافل هینا مردم از لباس شراره یا هندی یا پنجابی زیاد استفاده میکنه که این همی یک نوع زربست به انانه و کلتور ما. این لباس آبا و اجداد ماست. من یک دختر هندی را میبینم وقتی که به هر مملکتی که بره همون لباس پنجابی و همون لباس ساری خود را میپوشه. اما بابا جان بحث مردم ما که اینمی خصوصیات و اینمی رسم نداره و نظر من همیست که کوشش کردن هم لباس افغانی خود رونق بتن در بازارها عرضه بتن و به مردم جهان نشان بده که افغانستان چی رقم لباس داره، چی رقم هنره داره، چی رقم رسم داره و رواج داره.
باید گفت فرهنگ لباس افغانی در حال تغییر هم قرار گرفته است و ایده‌ای از مردم در شیپ و دیزاین آن نوآوری‌های نموده و در دسترس مردم قرار می‌دهند، ولی کسانی هم هستند که برای حفظ و نگهداری این نو لباس آن را زیادتر استفاده نموده و می‌خواهند آن را در جامعه گسترش بدهند. فرهناز باشنده شهر کابل درباره رواج یافتن بیشتر لباس افغانی چنین می‌گوید.
زیادتر مردم ما روی آوردن به طرف دیگر لباس های دیگر مردم ممالک هستند و یگانه لباس را که ما باید حفظ کنیم و او هم لباس های افغانی است. یگانه لباس را که در اینجا زیادتر رایج است و هم گند افغانی است در اکثرشان از تکه های ساتن ساخته میشه و چادرهایشان هم از گچ ساخته میشن. اینا زیاد رایج هستند.
ناگفته نماند که در افغانستان که جامعه اسلامی است پوشیدن لباس‌های دراز و خصوص برای زنان از سنن دیرینه‌ای بوده و از خصوصیت خوبی برخوردار است که لباس افغانی شامل آن می باشد. در طول تاریخ برای زیبایی آن تغییرات آورده شده است. امید می رود که اصالت تاریخی لباس افغانی از خاطره ها نرود. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده‌های عزیز، هرگاه خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه‌ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمان باشید.
Abroye
پیوسته تو آبروی پیوسته تو آتش زده بر جان من چشم آسود کار تو گشت بلای جان من گشت بلای جان من ای دختر آسمان ای نغمه جاودان ای دختر آسمان ای نغمه جاودان کمان راحت هر دو جهان.
السلام.